سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موجزن، ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمهایت قصه گوی باقا، کوههایت در دل توفان رها، دشتهایت ارغوانی سبز و ای تو با راز شکفتن آشنا، ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. به دنیا بشکفت با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفت، مهر تو در سینه ما بشکفت، ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، در دل تاریک و ظلمت خیز شب، نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشم بد از آسمانت دور با، دشمنت در تیرگی ها کور با، تا جهان باقیست نامت ای وطن، تا جهان باقیست نامت ای وطن، هم صدا با نغمه های نور با، هم صدا با نغمه های نور باد، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
آقای زهراوند، یک نکته‌ای من میخوام بپرسم از برسه همین تجربیات خارج از کشور جناب عالی، چون درباره وضعیت اقتصاد اسلامی فاصله گرفتن از بعضی روش‌های قدیمی داریم صحبت میکنیم. خود جناب عالی هم قطعا شنیدید که میگن که اسم اسلام در اینجاست ولی قوانین اسلام در کشورهای اروپایی داره اجرایی میشه. اینطور هست واقعا؟
یه بخشش برمیگره به اون تجربه که افراد وقتی از ایران خارج میشه. من خودم برای اولین بار که از کشور خارج شدم اسلامش میگن فرد دچار شوک فرهنگی، کالچر شاک. خود منم برام یه مقدار چیز بود، چون بعضی وقتا ما فکر میکنیم که مثلا اون چیزی که در غرب دارن انجام میدن اونا مثلا با سر را رفتن، ما هر بخوایم این بعد با پا را بره. نه، خیلی جنبه با هم مشترکه. انسان به ما هو و انسان است. برشت میگفت که کتابی داشت بنام گفت انسان است، آدم است. این آدم است همه جا همینه. همه انسان ها حکم میدن به خوبی، همه دنبال امنیتن، همه دنبال امنیت متعادل و فراگیرن، رفاه پایدار و فراگیرن. و لذا ما هم که آمده ایم همین رو میگیم. این نابرابری آزاردهنده ترین پدیدار امروز زندگی ماست در فضای اینترنت. و لذا این که میگن که اونها دارن قرآن رو عمل میکنن، ما داریم قرآن رو ادعاشون میکنیم. فقیه نیستم، درست دین نخوندم، اما رو قرآن یه مقدار فرصت داریم. چون قرآن نیازی نیست که شما حتما از کانال دیگری بخوای بری جلو. یک معجزه پایدار و جاودانه و معجزه از این بالاتر نیست. از جنس همون طراز است که موسی با خدا صحبت کرد. شما امروز مکتوبش داره باز شما صحبت میکنه. لذا همه ما میتوانیم برخورد موساوار و حس موسی رو به دست بیاریم در تعامل با قرآن. قرآن کاملا پوزیتیویسته. یعنی شما وقتی داری با قرآن مشهور میشی، رو آیات میری، اصلا مباحث فلسفی و عرفانی توش نمیبینی. آنچه که میگه دائم میگه کوه رو ببین، نظم رو ببین، سیل رو ببین که در اندازه رود آوردن بر شما. میگه ببین که رزق شما رو در آسمان قرار دادم. ببین این خیلی نکته جالبیه. شاید مثلا 50 سال قبل، 200 سال قبل وقتی اینو میگفت، شما از قرآن میگرفتی که رزق شما در آسمان قرار دادم، میگفتی خب پرنده رو شکار میکنیم. رو شما میگاه میکنه که هواپیمایی که داره جا به جا میشه درآمد داره، خطوط پروازی که در آسمان هست برای شما درآمد داره، اگر ماهواره‌ای رو در مدار قرار میدی برای شما درآمد داره، برای شما امنیت میاره، برای شما میتونه شناخت بیاره، معادنت روشن بکنه، دو تهدیدات رو روشن کنه، فرصتات رو روشن بکنه. ببینید خب این رو 1400 سال قبل در قرآن داره به شما این رو میگه. و بنابراین من میخوام بگم که آنچه که شما میبینی مربوط به این جهانه. آن جهان هنوز شکل گرفته ولی برای ما وجود نداره که فعلا. ما هنوز وارد اون جهان که نشدیم، که هنوز وعده موعود اتفاق نیفتاده که. بس بنابراین این کتاب و این آموزه ها برای همین دنیاست. لذا وقتی نگاه میکنم همش پوزیتیویسته که معارف رو داره به شما میگه. من میخوام بگم اونها هم که دارن عمل میکنن، چون میگه قرآن رو فرستادن برای اینکه از تورات و انجیل صیانت کنند. اونها هم یهودی هم، اونها هم مسیحی هم، بخشی بالاخره کتاب دستشون بوده و بالاخره اینا متأثر از اون آموزه ها. اونجایی هم که اگر اینا دارن خطا میکنن میبینید که دور شدن از اون آموزه ها و یا آموزه های نادرستی بهشون رسیده، ولی اونجایی که دارن عمل میکنن کاملا انطباق بر کتاب داره. و لذا اینجاست که شما هر ستای اینا رو میبینید یکیه. وقتی حضرت عیسی مسیح علیه السلام میاد و با یهود داره صحبت میکنه، میگه من فرستاده خدا هستم و توراتی که نزد من هست رو تصدیق میکنم. نمیگه توراتی که نزد شما هست، میگه توراتی که نزد من هست تصدیق میکنم. یعنی چی؟ من میخوام بگم اتفاقا اگر اونها دارن، شما میری میگه اسلام رو عمل میکنم، واقعا اسلام داره عمل میشه. و اگر شما ناهنجاری میبینی به دلیل نداشتن اون کتاب کامل یعنی قرآنه. و اگر قرآن هم دستشون باشه قطعاً اون مشکلشون هم رفع میکنن. پس برای میخوام بگم این تضادی نداره و اینم قرار نیستش که ما بخوایم خودمون رو سرکوب کنیم. نه، ما گام‌های بلندی برداشتیم. انگلیس وزارت خارجه 400 سال سابقه داره. وقتی شما خاطرات همفر رو داری میخونی میبینی که دیپلماسی داره چگونه عمل میکرده اون زمان. وقتی شما میای میبینی که چگونه عهدنامه ترکمنچای و گلستان به ایران تحمیل میشه، بعد میای میبینی که اون فردی که در ایران هست تحصیل کرده انگلیسه و اون چه بلای سر ما آورده. من میخوام بگم نه، یه سری قصه ها دارم، تجربه دارم، ما 40 سال اومدیم خوبم اومدیم. اما این دلیل نمیشه که من به عنوان یه فردی که تو این انقلاب بزرگ شدم، بچه انقلاب خودمو میدونم، بخوام قانع باشم و معترضم. یعنی این
توجیه
ما میتوانستیم به سرعت نور برسیم. واقعا اگر در این پارادایم حرکت بکنی اصلا جهت تغییر میکنه، سرعت تغییرات هم آلمان که هیچی، بزرگتر آلمان هم باید دنبال ما بدوه و همونجور که دویدن الان شما میبینید در تولید علم، در این تک یاخته هایی که زدیم. ببینید یه میای میگه آقا ما در نانو اینقدر پیشرفت کردیم، در سلولای جنینی اینجور رفتیم جلو، در هسته‌ای رفتیم جلو، اما این توجیه اشتباه کاریای ما نیست. این کپاسیتی رو نشون میده. وقتی شما یک گیاهی رو میبینید که میتونه گل میزنه اما یه بخشش خشکه، نشون میده که اینو میشه هرسش کرد و امیدوار بهش بود. یه موقعی که اصلا میبینی این گل نمیده، هیچ برگ نمیده. من میخوام بگم درخت انقلاب نشون میده چقدر کار آمده با همه فشارهایی که آوردن. 8 سال جنگی که همه دنیا علیهش بود و به علاوه 40 سال توطئه بلا انقطاعی که علیه ایران هست و نفوذ ساختارمندی که تو کشور اتفاق افتاده، یه واقعیت متاسفانه. و تفکری که غالبه و متاسفانه اون تفکری که داره این دوئیت رو شکل میده. یعنی شما نمیتونی راهنما به چپ بزنی، فرمون به راست بپیچی. تفکر لیبرال در ساخت حکومت ما موجب شده که شعار انقلابو داده اما فرمونو به اون ور پیچیده و این تصادف ایجاد کرده. ولی اونجایی که شما نگاه میکنی میای میبینی که فرض بفرمایید یه واحدی رو داشتیم که این واحد هم فرمونش درست پیچیده هم راهنماش درست داده. مثلا تو هم بخش سلولای پای جنینی، این بخشی که کار کردن شما دستاورد داشتید. اونجایی که تفکر انقلاب حاکم بوده که به اعتقاد من فرض بفرمایید فعالیت هسته‌ای ما محصول حضور مدیریت انقلابی بوده، یا فرض بفرمایید در بحث موشکی تهرانی مقدم در رأس این مدیریت بوده. وقتی تهرانی مقدم داره این تفکر سازماندهی و ساختی رو که شکل میده، همه تو همون پارادایم دارن خودشون رو هماهنگ میکنن. و اینجا میبینید یک باره به نقطه‌ای میرسه که جز 4-5 کشور اول در موضوع دفاعی هستیم. در مسئله پهباد جز 3 کشور اول دنیا هستیم. من به عنوان یه فردی که اهل تحقیقم، اگر دیدم یه فرد لیبرال اون بالا قرار گرفته، ما به اینجا رسیدیم، من همه اینا رو میذارم کنار. هر کجا شما پیشرفت داشتی بدون محصول تفکر انقلابی بوده و هر کجا شما آسیب دیدی، تورم داشتی، ربا داشتی، اتومبیل آنچنانی داشتی، خرابکاری داشتی، بدون یه فرد بدون باور به تفکر و اعتقاد به انقلاب و اندیشه انقلابی بوده. حالا من نمیخوام بگم نفع ماجرا بکنم، من میخوام بگم که ببینید یه پارادایم اتفاق افتاده، یا این پارادایم رو باید درش ببندی که امکانش نیست. چون اگه شما لیبرالیسم میخواست جواب بده دوره پهلوی داده بود، دوره قبلش هم داده بود، تو افغانستان هم داده بود، تو عراق هم داده بود، جای دیگه هم داده بود. معضلی هم که الان برای لیبرالیسم وجود داره این هستش که روز به روز منابع داره کاهش پیدا میکنه، بازار داره تنگتر میشه و به همین خاطر سفره خودشون رو باید گشاده نگه دارن. آلمان ها غفلت بکنن همین وضعشون جمع میشه بساطشون. ببینید سالانه 10 تا 11 میلیارد دلار اولفین وارد میکنن، یکی از محصولات پتروشیمی، اما از رهگذر موادی که از اولفین به دست میارن ترنوورنش سالانه 110 میلیارد دلاره. خب وقتی 10 میکنه 110، خب این 100 میلیارد دلار براش کاری نداره که مثلا در سال 1 میلیارد هم بده به 4 تا پناهنده. ببینید میخوام چی بگم، از کجا اینو درآورده؟ از کشورهایی که اینا بی ثبات سازی کردن. در برزیل چه اتفاق افتاد؟ من برزیل خب رفتم دیدم، من نزدیک آمریکای لاتینو رفتم دیدم. ببینید فقر و فساد بیداد میکنه، ناامنی،
ولی
اگرچه برزیلی که الان جزء بریکس قرار گرفته میخواد جزء
بریکس، بله ببین بحث باز توضیحه. ببین اینکه شما کمپانیای عظیم دارید، من یه بارم تو همین برنامه عرض کردم مثلا یه شهری که داشتم میرفتم واقعا میتونم بگم 8 دقیقه تا 10 دقیقه هواپیما این به صورت طولی بود روی این شهر میرفت، مملو از آسمون خراش بود. ولی شما میبینید اینا وایت اینا سفید پوستان که اونجا ثروت جهانی اونجاست. ریو دو جانیرو شما ببینید ناامنی از در و دیوارش میریزه پایین. من وقتی که داشتم میرفتم ونزوئلا، ببین ونزوئلا خیلی ثروتمنده. خب این ملتی که 600 میلیارد بشکه نفت درجا داره با فرض کن 30 میلیون 27 میلیون جمعیت، باید زندگیش اینجوری باشه با این فقری که از در و دیوارش میریزه؟ شما تا بخوای برسی به پایتخت میدیدی که 20 کیلومتر به حلبی آباد ماشین حرکت میکنه،
همون جایی که جام جهانی هم برگزار شد. با این وضعیت
برزیل بود. خب برزیل وقتی نظام پلیسی رو هم میذارن میتونن یه کار رو انجام بدن، کنترل میکنن، اما داره روز به روز سخت‌تر میشه کنترل اعتراضات. ببینید اینترنت هم تهدید بود هم فرصت، براشون فرصت بوده اما تهدیداتش بیشتر بوده. یعنی روند جهانی سازی رو تبدیل شده به جهانی شدن، داره یه اتفاقی میفته، مرزها داره میریزه، 8 میلیارد 7 میلیارد جمعیت احساس میکنن که همه با هم همدلن، سوت دلن. ببین یه درصدیا در وال استریت چی میگفتن، این واقعیت سختیه. شما یه خانواده روچیلد رو در ایالات متحده میبینی که چیزی بالغ بر 5 تریلیون دلار ثروت داره، میدونی یعنی چی؟ و بعد نگاه میکنیم میبینی که یه رقم مهلکی از مردم زیر خط فقرن و این داره روز به روز سخت‌تر میشه. و به همین خاطر که اعتراضه، چون بازتوزیع ثروت اتفاق نمیفته. میگه آقا دیگی که میجوشه اگه برای من نجوشه یه چیز دیگه بجوشه. داره این اتفاقات میفته، ولی ثروتمندا روز به روز ثروتمندتر میشن، چه در ایران چه در هر کجای دنیا، بری به میانمار. و فقرا روز به روز فقیرتر میشن، اقشار متوسط روز به روز دارن استابیلیتیشون رو از دست میدن. ببینید مثلا هم بنزین به میت کن خورد یعنی چی؟ یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی بوده که اقشار متوسط روش رو زیاد کرده. یه زمانی همه زیر متوسط در کل تهران، مثلا من که خودم بزرگ شدم اینجوری بود، لذا اینا به هم دیگر رو میدیدن ناراحت نمیشدن، آزار نمیدیدن. ولی وقتی شما میای قشر متوسط درست میکنی بعد یه دی مانور ثروت میدن، آزار دهنده میشه. اونم باز مهم نیست، باز میگیم خودشون رو ادپته میکنن. وقتی که شما نگاه میکنید یه جامعه ای متوسطه و بعد مرتب دست میره تو جیبشون تحت عنوان تورم، لذا این میتونه راحت، الان درسته یه ماشین رفته قسطی خریده، یه اجاره داره میده، زن و شوهر با هم دارن کار میکنن، فرض کن روی مثلا 5 تومن 6 تومن 4 تومن بالانسن، روی مدار 30 درجه شهری دارن زندگی میکنن، یه دفعه یک پرشی انجام میشه، این از همون میزان 5 تومن کافی 300 تومن کم شه، 300 هزار تومن اینو از تعادل خارج میکنه. حالا بشه یه ما دو ما سه ما، یه دندون دردم بهش بخوره، یه بیماری هم بهش بخوره، ببین این تعادل خارج میشه، لذا آینده رو نمیدونه چیه و لذا اجاره هم نمیدونه چطور میشه. یعنی میدونه که سال آینده از مدار 30 درجه بعد بره رو 25 درجه، حتی بره پایین تر. چرا؟ من ژاپن مثلا برای شما عرض می‌کنم، ژاپنی‌ها می‌دونی که تو خونه‌های 20 متری 30 متری زندگی می‌کنن، اونجا هم ستون فقرات نظام سرمایه‌داری در غربه. اما چرا اونجا ثبات بالاست؟ یکی از شاخص‌های ثبات همین نرخ تورم نزدیک به صفره. لذا یه ژاپنی وقتی داره زندگی می‌کنه تو خونه 20 متری 30 متری، اما می‌تواند، چون آدم زود عادت می‌کنه، مهمی که عادتش نمی‌خواد از دست بده، تو خونه 20 متری 30 متری داره زندگی میکنه با یه درآمد مثلا مشخصی، کیمچیشو میخوره، نمیدونم سوچیشو میخوره، همینجوری داره کارش انجام میده، اجارهش هم داره میده. این میتونه تا افق 10 سال آینده رو ببینه که با همین درآمد داره این مسیر رو ادامه میده. اینه که بهش واسه ثبات میده. کار نداره که یه ثروتمنده اونجا هم دارن ثروتمندتر میشن، اما حداقل راضی هست و میداند که در این مداری که قرار داره تا افق 20 سال 30 سال هم هستش و این برای حکمران ما بایستی درس عبرت باشه. راحت نیاد هی از ریش به سیبیل بزنه، اونم در واقع ریش و مال ملت باشه، سیبیل مثلا یه جماعت محدود. و مسئله تورم، و اقدامات تأسیسی که متاسفانه در ساخت حکومت ما جاش خالیه، که من انشاءالله در آینده راجع به اقدامات تأسیسی میگم که اگر شما میگی پارادایم تفکر ولایی قرآنی، یعنی که بتوانی مدل های رو ابداع و ارائه بکنی که هم کارآمد باشه، هم قابل عرضه به جهانیان باشه، هم مشکلات شما رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل بکنه، هم ضریب چسبندگی اجتماعی شما رو افزایش بده. این ضریب چسبندگی اجتماعی بسیار مؤلفه مهمی است در تأمین امنیت ملی، که باز ما باید به این توجه بکنیم. برمیگرده به سیاست‌های اقتصادی.
حرکت ما به اتکاء مکتب باید اونچنان باشه که بگم خوش به حال اون مقامی که این شهر اون مقام رو اشغال کرده.
نظام اسلامی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد. میتوانست تشکیل نشد. میتوانست انقلاب، یعنی اون شورش انقلابی و نهضت انقلابی انجام بگیره، اما نظام غیر اسلامی تشکیل بشه. در الجزایر همینجور بود. الجزایر نهضت اسلامی بود. بعد از آنی که نهضت به نتیجه رسید، یه عده‌ای کسانی که اعتقادی به مبانی تفکر اسلامی نداشتن آمدن قدرت در دست گرفتن. اینجا من کارا داشت میشد. در همون روز 21 بهمن و 22 بهمن و 23 بهمن و منتها امام رو محاسبه نکرده بودن.
هم خواستن جمهوری اسلامی نشد. از جمهوریش میترسیدن؟ نه، جمهوری که اصلا در شوروی هم جمهوری، از اسلام شد، از این کلمه اسلام میترسن، جمهوری اسلامی میترسن، دولت اسلامی میترسن. الان این توطئه در کار است که نگذارم این نهضت جلو برد.
بعد از آنی که نظام اسلامی پیش آمد، بعد نوبت به تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی است، یا به تعبیر روشن‌تر تشکیل منش و روش دولت مردان به گونه اسلامی.
تشکیل منش و روش دولت مردان به گونه اسلامی.
تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از روز اول شروع شد.
نخست وزیر و اعضای این کابینه معتقد، عامل و آشنا به فرهنگ انقلاب و خدمتگزار و مخلص و در خدمت کسانی هستند که همچنان خود را بدهکار به این انقلاب
میدانند. منتها افت و خیز داشته، پیشرفت و عقب گرد داشته. یک جایی موفق بودیم، در یه برهه موفق نبودیم. بعضیمون وسط راه پامون لغزید، بعضی هامون در اصل هدف مردد شدیم، بعضی هامون نتوانستیم خودمون رو نگه داریم، دلبسته به رفتارهای طاغوتی شدیم. نمیتوانیم ادعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم. باید خودمون رو بسازیم، باید خودمون رو پیش ببریم، باید خودمون رو تربیت کنیم. البته اگر در رأس کار یک امام معصومی باشه مثل امیرالمؤمنین، کار برای کارگزاران نظام آسان‌تره. نسخه کامل در اختیار دارن، در همه چیزش هدایت هست. وقتی یه آدمی مثل من در رأس کار باشه، البته کار کارگزاران مشکل‌تره، ولی خب ثوابشون هم بیشتره. یعنی دینتون، تقواتون، رعایتتون نسبت به حال مردم، رعایتتون نسبت به شهر، رعایتتون نسبت به بیت المال، اجتنابتون از خودخواهی ها و خودپرستی ها و رفیق بازی ها و قوم خویش پرستی ها و اجتنابتون از تنبلی و از بیکارگی و از بیعملی و اجتنابتون از هوا و هوس و این چیزا.
باید خودمون رو بسازیم، باید خودمون رو پیش ببریم، باید خودمون رو تربیت کنیم.
هر کجا که قرار داریم، یکی از وظایف و اولین و مهمترین وظیفه رو اصلاح کار خودمون بدانیم. چون ما اصلاح شخص ما حالا اصلاح شخص نیست. من و شما یک کلمه حرفمون تأثیر میذاره در جامعه.
اگر من و شما در معاشرتمون، در رفتارمون، در طلب مالمون، در مجاهدتمون نتوانستیم خودمون رو به حد نصاب برسونیم، از اون دانشجو، از اون جوان بازاری، از اون عرض کنم که عنصر پایین در رده های پایین دولتی، از اون کارگر، از اون روستایی، از اون شهری چه توقعی میتونیم داشته باشیم که اونها اسلامی عمل کنن؟ چرا مردم رو بی خود ملامت میکنن؟ لوم و انفسک، خودمون رو اگر کم بود هست خودمون رو باید ملامت کنیم. کون و دعات الناس به غیر السنتکم، اون وقت عمل ما مردم رو مسلمان واقعی خواهد کرد، کشور کشور اسلامی خواهد شد.
سوالی که از جناب عالی میخوام داشته باشم، باید کم کم بریم به سمت جنبندی. برای اینکه برگردیم به اقتصاد اسلامی، با این توضیح که فقط همون بازار رو با اون فضای کوچیکش نبینیم، طبیعتاً انقلاب اسلامی، تحولاتی که اتفاق افتاده، اشاره کردی جناب عالی، پیشرفتایی که بوده، اقتصاد اسلامی به معنای عام بازار بخشیش هست، بخش خصوصی که در موردش بسیار صحبت میشه، بخشی که میتونه در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشه، شهرک‌های صنعتی، همه اینها رو بخوایم با هم ببینیم، چگونه میتونیم بگیم که در چه شرایطی با چه اقداماتی میتونیم بگیم رسیدیم به اون اقتصاد اسلامی؟
خب ما که الان خیلی فاصله داریم، چون با حکومت اسلامی هم فاصله داریم. ببین، یادم سال 58 رای گیری شد، حضرت امام بعد از اون موفقیتی که همه رفتن پای صندوق‌های رأی، بیش از 98 خورده 99 درصد رأی مثبت دادن، حضرت امام گفت خب این رأی به جمهوری اسلامی بود و این آغاز راه شد برای رسیدن به حکومت اسلامی. مسئله باز این اقتصاد، ببینید در علوم اجتماعی ما از دم انقلاب تا حالا سعی کردیم ببینیم میتوانیم مثلا علم اسلامی علم غیر اسلامی رو از هم تمیز بدیم، تفکیک بدیم. این ببینید یک خطای راهبردی داشته. من عرضم این هستش که شما بایستی ببینی در چه پارادایمی داری از علم استفاده میکنی، اون پارادایم به شما علم خودشو میده. شیطان هم علم داره، رو علم کار میکنه، هیچ چیزی بیرون از علم نیست مگر اون بخشی که توهمات میشه زیرساخت. قرآن میفرماید که اینها بسیارشون انگت تبعون الا زن، از زن و گمانهاشون پیروی میکنن. مثلا وقتی که ماکیاول میاد میگه که انسان گرگ انسانه، یا نیچه که اینا زیرساخت تفکر لیبرال رو شکل دادن، پیریزی کننده بودن، میگه انسان به ذات شریر است. این میشه همون اون انگت تبعون الا زن. بعد بر اساس این از زیرساخت شروع میکنه از علومی که وجود داره. علم معدن اسلامی غیر اسلامی نداریم، اقتصاد هم همینجوره. شما تو چه پارادایمی داری کار میکنی؟ اقتصاد اسلامی غیر اسلامی نه، تو پارادایم اتفاق میفته، تو زیستار اتفاق میفته. اگر ما هی دنبالش باشیم، این مثل سرابیه که ما را همچنان خواهد کشید. شما وقتی توی پارادایم رفتی و قرآن رو کردی زیرساخت، بعد اونجا فقهای ما باید امروز بیان در واقع تفقه کنن. واقعا مسئله مالیات، مسئله خمس، مسئله زکات در شرایطی که حکومت اسلامیه، در شرایطی که حکومت دستمون نیست، در شرایطی که ما در پارادایمیم، در شرایطی که بیرون از پارادایمیم، اینا چه و اتفاقی میفته؟ ببین، ربا به نظر من ام الفساد قضایی هست، حتی اگر یک ارزن باشه. ما افق کار رو داریم دیگه، میگه در زمان ظهور انشاءالله اصلا اقتصاد، چون تو اون پارادایم اتفاق میفته، پول ارزش خودش از دست میده. من اینو تو تجربه شخصیم بهش رسیدم.
یعنی چی؟
یعنی تجربه کردم، میبینم وقتی که منابعم زیاده و دارم کار میکنم، مثلا تو زمینم رفتم انقدر سیب خدا بهم داده نمیخوام بفروشم، میرم تعارف میکنم در خونه اینو اون بهشون میدم، هیئت‌ها میبرم میدم. و همسایه بغلی من که اگه داره گردو میکنه همینجور بشه، خب بیشتر از مصرفش. ببین، یعنی میخوام بگم ارزه انقدر میره بالا که اصلا مناسبات بر پای تامین رضای حق اینجا معیار میشه. شما اینجا یوتیلیتاریسم معیار